بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مباحث عوامر، بحث واجب مطلق و مشروط، روز شنبه 5 آبان ماه 1386 مطابق با 15 شوال المکرم 1426.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. یعنی اشکال در این رابطه که اشکال سوم که اگر چنانچه بخواد طلب را وجوب را فعلی بگیریم و از اون طرف متعلق طلب را مطلوبه تقدیری بگیریم، لازمش تفکیک بین طلب و المطلوب، بین الایجاب و الوجوب تفکیک لازم میاد و این محال نمیشه بینش. اگر ایجاب فعلی شد باید وجوبم فعلی باشه، اگر ایجاب تعلیقیه باید وجوبم تعلیقی باشه. چطور میشه که وجوب فعلی باشه، ایجابی که الان میکنه فعلی باشه ولی متعلقش در تقدیره؟ یعنی به وقتی که آمدن اون شرط حاصل شد اون موقع برای من واجب میشه. نمیشه ایجابی که الانه باید وجوبش هم الان باشه، وجوب بذاریم بعد از حصول شرط، این لازمش تفکیک میشه. خب این مرحوم آخون که دیروز اشاره کردیم روز درسی که جواب که مرحوم آخون داره میده که مصادره مطلوب بود، برای که ایشون در اومد گفت که اگر بنا باشد که در موقع انشاء میکند قبل حصول شرط، اگر بخواد منشأ حاصل نشود و بذارد بعد حصول شرط حاصل بشه یلزم تفکیک. خب این که مهمی اشکال مهمینه، میگه لازمش تخلف انشاء عن المنشأ، میگیم که با جواب اشکال باید داده بشه. ولی خب این اصل اشکال همین بود که شما چه کار میخوای بکنید که یه جور بشه که انشاء که الان میکنه بیایم بگیم ایجابش الان باشه ولی وجوب بعد حصول شرط. این چطور میشه این مطلب رو؟ لتخلف. خب ما همین تخلف موجب اشکاله. در کلام جواب مرحوم آخوند جواب اونجوری که به ما بده ندادن، کمان که یک جوابی هم که داده بشه به این که بگیم بابا اینها در اعیان حقیقی یکی نیستن، در وجودات واقعی یکی نیستن، در اعتباریات، در اعتباریات مشکلی نداره که بخواد مثلا در یکیش فعلی باشد و دیگری تعلیقی، مثلا انشاء را الان بکند ولی منشأ تعلیقی باشه، ایجاب الان بکند ولی وجوب تعلیق. چه اشکالی داره؟ در اعتباریات هیچ منافاتی نداره که مولا یه موقع منشأ را مطلق مطلوب میدونه یه موقع معلقا میدونه. این جوابی هم ما به نظر ما میاد در اینجا شاید اساسی نباشه. درسته اصل قضیه درسته که هیچ وقت اعتباریات مثل حقایق و اعیان نیست، این که واقعیت غیر قابل انکاره، امور اعتباری احون ایسر خیلی راحت تره در اعتباریات، چون حقیقت واقعیه که نداره، همون که اسمش روشه دیگه، اعتباریات اعتباره، واقعیت حقیقیه نداره. از این جهت که اعتباریات احون ایسر راحت تره تا از امور حقایق و اعیان، این دهت راست میگه قابل انکار نیست. اما هیچی هم نیست که همه جا اینطوری باشه، اینجور باشه که در همه موارد اعتباریات به گونه‌ای باشد که بتوان فرق گذاشت بین اعیان و بین اعتبار. همه جا اینجور نیست، که از جملش همین مسئله مانعنفی ماست، از جمله از جایی که بینشون فرق نمی کنه همینجا، یعنی بین الایجاد و الوجود در تکوینیات و بین الایجاب و الوجود در تشریعیات. به نظر ما در اینجا این است که تفکیک پذیر نیست، از مواردی که با هم فرق نمی کند در همینجاست، همچنان که ایجاد و وجود باید با هم باشه، اذا اوجده وجود پیدا میکنه. ایجاب با وجود هم همینه، اذا اوجده وجود پیدا میکنه. ایجاب باشه و وجود نباشه امکان پذیره. چرا اینجا اینجوریه که اینا مثل همون اعیانه؟ جهلش هم اینه، چون که مسئله ایجاب و وجود از اوصاف اضافیه هستند، از اوصاف ذات الاضافه هست. چون اوصاف ذات الاضافه هست، در اوصاف ذات الاضافه ما دو نسبت داریم. در اوصاف ذات الاضافه دو نسبت داریم همیشه. چطور؟ همیشه اوصاف ذات الاضافه را با هویت واحده که انسان میسنجه، اون هویت واقعیش، این دو نسبت درش پیداست. نسبتها الالفائل و نسبتها الالقابل. هویت واحده را که انسان بسنجه در ذات الاضافه، نسبتها الالفائل و نسبتها الالقابل. هویت واحده اگر نسبتش با فاعل به سنجی بهش میگن ایجاب، در تشریعیات ایجاد، در تکوینیات. ببینید هویت واحده ذات الاضافه را اگر با فاعل به سنجید، فاعل او، این بهش میگن ایجاب در تشریعیات، ایجاد در تکوینیات. یعنی من فاعلم ایجاد کردم، من فاعلم واجب کردم. پس این هویت واحده رو وقتی میسنجی، این هویت واحده به نسبت الی فاعلها میشه ایجاب در تشریعیات، در الی فاعلها میشه ایجاد در تکوینیات. اما همین هویت رو ملاحظه کنید به نسبت الی قابلها، یعنی به موردش، به قابلش که بسنجی میشه وجوب در تشریعیات، وجود در تکوینیات. از اوصاف ذات الاضافه که دارای دو نسبت هست، نسبتون الالفائل و نسبتون الالقابل، چون عربیش خوب راحت تر میتونی زودتر بهتون بیاد. در اوصاف ذات الاضافه که همیشه دارای دو نسبت داره، نسبتون الالفائل میشه ایجاب یا ایجاد، در تشریعیات ایجاب، در تکوینیات ایجاب. و نسبتون الالقابل در تشریعیات میشه وجوب، در تکوینیات میشه وجود. در چنین اوصاف هیچ وقت نمیشه این دو تا رو از هم جدا کرد. امکان پذیر نیست. بلا تشریح من چشم الان مثال بزنم، مثل ابوت و بلوت، شما حساب کنید فوقیت و تحتانیت. شما میتونی یه چیز رو به عنوان فوقیت ملاحظه کنی بدون تحقیق، نمیشه که. چون این ذات الاضافه وابسته به طرف اینا، همچنین دیگه هازا فوقون پس تحقیق داره، هازا تحتون یه فوقیت داره. اگر گفتی فلانی پدر است، پس معلومه فرزند هم داشته. اگر گفتی فلانی پسر است، پسر است. در اوصاف ذات الاضافه چه در حقایق واقعیه چه در اعتبارات، چون هویت واحدی داره ذات الاضافه و دارای دو نسبت هست، نسبتون الالفائل و نسبتون الالقابل، امکان پذیر نیست که بخواد ایجاب باشه ولی وجوب نباشه. هرگاه ایجاب شد وجوب همراهشه. پس این دو تا تفکیک وزیر نیست، ولی که در بعضی جاهای اعتباریات فرق میکنه، راست میگن، ولی در ما نحنیه ما از اعتباریات مثل حقایق اعیانه، هیچ فرق نمیکنه، قابلیت تفکیک نداره. این اعتباریت اینجا نمیشه فرق گذاشت بین الایجاب و بین الوجوب. پس هرگاه ایجاب فعلی شد باید وجوبم فعلی باشه، اگر ایجاب معلق شد وجوبش هم باید معلق باشه. امکان این که تفکیک بشه نداریم. پس برابری این محذور تفکیک بین الایجاب و الوجوب اگر لازم بیاد محاله، این حرف درستیه. مگر شما ریشه رو بزنید، جواب حقیقیش هم همین که الان میخوام خدا بخواد من براتون بیان کنم. مگر شما ریشه رو بزنید. جواب حقیقی اینه: التحقیق الحقیق للتصدیق. اینه که اگر انشاء ما جوری باشد که وجوبش فعلی باشد و متعلقش تقدیری، گفتن یلزم التفکیم گیم، نه یلزم التفکیم لازم میاد. اگر لازم میامد حق با شما بود و کبرا درسته ها، کبرا اگر تفکیم بشه محال راست میاد، اما صغراش ما اشکال داریم، صغرا اشکال داریم. چطور اشکال صغرا داریم؟ ها، برای خاطر این که همیشه اوقات اطلاق و تقیید انشاء، اطلاق و تقیید انشاء و طلب همیشه تابع اطلاق و تقیید منشأ. این یاد داشت کنید، همیشه وصف اطلاق و تقیید در انشاء و در طلب تابع وصف اطلاق و تقیید منشأ. اگر منشأ ما مطلق بود، انشاء هم مطلق است، وجوبش هم مطلق است، طلبش هم مطلق است، همش مطلق. اگر منشأ ما معلق بود، علی شرط انشاءش هم معلق است، طلبش هم معلق است، وجوبش هم معلق است، هیچ هم جدایی نداره. اگر گفتم این جا اک زیدون فاکرمه، این جا اک زیدون فاکرمه، الان هم طلبش تعلیقیه علا تقدیره. چرا؟ چون منشأش علا تقدیره. منشأ من چیه؟ وجوب الاکرام. وجوب اکرام رو به چی معلق کردم؟ رو آمدن زید. این جا اک زیدون فاکرمه، چون منشأ من اینجا وجوب الاکرام علی فرض مجیء زیده، پس انشاء تقدیری است، طلب تقدیری است، وجوب تقدیری است، از هم جدا نمیشه که. الان وجوب دارم، بله، اما وجوب تقدیری داری نه وجوب فعلی. الان برای من واجب اکرام زید، بله، اما واجب اکرام به چه صورت؟ به صورتی که اگر آمد اکرامش در صورت آمدنه. پس همچنان که وجوب تعلیقیه، ایجابم تعلیقیه، انشایش هم تعلیقیه، پس هیچ وقت جدا نمیشه از هم که بگیم الان وجوب هست ولی ایجاب نیست، الان ایجاب هست ولی اون آخه. ایجاب متصف به وصف تعلیق، وجوب متصف به وصف تقدیر. پس اگر میگیم الانم نماز برای من واجبه به عنوان مغرب، بله، نماز الان برای واجبه. نماز چجور واجبه برات؟ در صورتی که اذان بگن. الان برای من وجوب نماز هست به چه عنوان؟ به وجوب تقدیری. یعنی چه؟ یعنی الان برای من واجبه نماز، به وجوب تقدیری. یعنی اگر وقت داخل شد، پس کی میشه طلب من فعلی؟ زمانی که وقت داخل میشه. وقتی وقت داخل شد، هم طلب میشه فعلی، هم وجود میشه فعلی، هم منشأ میشه فعلی. پس تعلیق نه تنها فقط در منشأه، بلکه تعلیق در منشأ موجب میشه انشاء هم تعلیقی بشه، وجود هم تعلیقی بشه، هیچ فرق نمی کنه. پس اصلا تفکیق در مسئله هیچ لازم نمیاد، هیچ اشکالی هم نداره. انشاء گاهی میتونه منشأش به عنوان معلق و علی باشه، گاهی منشأش به صورت مطلق باشه، هر دو صورتش جایزه. پس اطلاق تقیید از اوصاف ذات الاضافه است، در تقیید داشتن و نداشتن تابع منشأه. اگر منشأ مطلوبش مطلقا مطلوب باشه، انشاءش هم مطلقه، طلبش هم مطلقه. اگر منشأ تقدیری باشه، طلبش هم تقدیریه، انشاءش هم تقدیریه. پس این اشکالی دیگه من هیچ اینا لازم نمیاد، من مشکلم نداره. بریم سراغ دلیل چهارم. جواب دلیل چهارم، دلیل چهارم مرحوم شیخ رحمت الله علیه، یادتون باشه شیخ تقسیم بندی کرد، فرمود به این که آدم مکلف اذا التفت الی شیء و ملتفت میشه، گاهی مطلقش مطلوبه گاهی مقیدش مطلوبه. تقیید گاهی به اختیاره، گاهی به غیر اختیاره. در غیر اختیار مفروض الوجوده، در اختیار نه. اینا رو تقسیم بندی کرد، گفت پس اگر غیر میخواد بخوره باید حتما به ماده بخورد، لا بالهیئه. فرمود تقیید باید به ماده بخورد نه به هیئت. ولی ظاهر ممکنه به نظر بیاد طلب مقید هیئته، ولی در حقیقت این قید به ماده میخورد. ولذا شیخ جزو کسانی بود که میگفت طلب همیشه مطلقه، تغییر اگر باشه به ماده باید بخورد. حالا ببینیم آیا نظر مبارک شیخ رو میشه قبلیم دنیانه. چند تا اشکال هست که باید آقایون یکی که دقت کنید ببینید این اشکال ها وارد به شیخ هست یا نیست. اشکال اولی که برمی شیخ شده اینه که اگر قید بنا بشه به ماده بخورد، همه جا نمیشه این حفظ فضیلی. چرا؟ چون در بعضی موارد باید قید به طلب بخورد نه به ماده. در بعضی جاها باید قید به طلب بخوره نه به ماده. چرا؟ برای که اگر بخواد به ماده بخورد، متعلق ماده مفسده پیش میاد، در حالی که مصلحت در این که این قید مطلق باشه نه مقید. مثلا مثل در باب کفارات، در باب کفاره اگر مولا گفت ان ظاهرت اعتق رقبه، ان ظاهرت اعتق رقبه، اگر ظهار کردی همسرت را یه رقبه آزاد کن. این اگر به خانمت گفتی که زهر رو که زهر امی، کمر تو مثل کمر مادر من باشه، این میگن ظهار. خب حالا اگر این جمله رو گفت با چیکار کنه؟ کفاره باید بده. خب بفرمایید این کفاره مطلوبیتش مطلقه یا مقیده؟ ان ظاهرت اعتق رقبه، آیا این ظهار که قیده به طلب میخوره یا به ماده؟ اگر ظهار بخواد به ماده بخوره که مجبور میشه که. چرا؟ نتیجه این که ظهار بخوره به ماده معناش این که عتق رقبه مقیده به ظهار مطلوبه، عتق رقبه مقیده به ظهار، عتق رقبه مقیده به ظهار، که این خلاف این قضیه است. اون عتق رقبه ای که میخواد کفاره باشه مطلوبش مطلقه نه مقید. کدوم عتق رقبه است که مرا از این نجات میده از این ظهار؟ این ظهاری که مقصده بر من ایجاد کرد، چون همسر آدم محرم بود حرام شده بر آدم. مگه حرام نشد؟ چرا؟ حالا شما عتق میخواد بینه آزادش کنه، چه عتقی رو آزادش میکنه؟ عتق مقید؟ نه، عتق مطلق یعنی عتق رقبه من حیث من حیث و همه باعث میشه آدم آزاد بشه، نه عتق رقبه مقید به ظهار. تقید که حاکیت مفسده است، چون ظهار خودش به نفسی مفسده بر من بود. اگر بگی عتق رقبه مقید به ظهار را من از تو میخواهم، این که امکان پذیر نیست. چرا؟ برای که عتق رقبه مقید به ظهار که خودش مفسده داره، این نمیتونه امکان بده. پس چه عتق رقبه باید من از ظهار نجات بده؟ عتق رقبه مطلق بدون تقیید. عتق رقبتن یعنی چه؟ من عتق رقبه ازت میخوام. مورد کجا بوده؟ در ظهار بوده. ظهار قید ماده نیست، ظهار قید هیئته. مطلوبیت العتق در چه زمینه ایه؟ در زمینه ظهار. این درست. اما بیایی به وصف تقییدی بگیری، بگی اون عتق رقبه مقید به وجود ظهار من ازت میخواهم، تقید نداره. تقید که خلاف مطلوب منه. یا در اطباء و دکترها مثلا میگه که دکتر میگه ان مرضت و شدد مرضت، اگر مریض شدی و مرض شدت پیدا کرد شرب سقمونیا بکن. سقمونیا بود دوایی بود قدیمی گفتن، سقمونیا رو بخور. خب اینجا اگر گفت اشرب سقمونیا ای شرب تمرضت، اینا بیان بگیم کنیم آقا شرب سقمونیا مطلق مطلوب نیست. پس چی؟ اون سقمونیای مقید به شدت المرض. ای بابا این خراب شد که این شدت المرض که چه بس هم ممکنه سقمونیا رو دیگه به دردش نخوره. مقید رو نمیخوان، شرب سقمونیان مطلق رو میخوان نه مقید. پس مطلوب در این جوجه ها مطلقه ولو موردش مقیده، مورد مقیده، اما مطلوب به صورت مطلق گفته میشه. پس این غیب بخواد به ماده بخورد در بعضی موارد اشکالی نداره، اما در کل موارد بخواد غیب به ماده بخوره خلاف نتیجه به دست آدم میده. و همچنین در شرایط عامه مثلا مولا میگه که انقدرت انقد ابنی، انقدرت انقد ابنی، اگر قدرت داشتی بچه من از آب نجات بده. انقدرت انقد ابنی من الماء، اگر مقدورت هست بچه من رو نجات بده. اینجا الان سوال ما اینه انقدر تعمدز این قیل انقدر تر به ماده میخوره یا به هیئت میخوره؟ آیا ماده انقاض الولد مقید به انقدر تر هست؟ نه، انقاض علا کل حال مطلوبه، انقاض ابنش علا کل حال مطلوبه، این میخواد بچهش نجات بکنه، درسته؟ پس چرا انقدر تر میداره؟ چون میبینه عقلا نمیتونه به کسی قدرت ندارد بچه را نجات بده بگه انقذ. کسی که عاجزه بشه نمیشه که خب انقذ، عاجزه من که خود، چون عاجزه مجبور انقدر تر بذاره به هیئت، قدر تر میزنه به هیئت. یعنی چی؟ یعنی اگر توانیستی بچه را نجات بده. چرا؟ برای که اگر بخواد بگه من انقاض در صورتی میخوام که تو قدرت بشوشی، نه، انقاض علا کل حال مطلوبه، انقاض ابن رو مطلقا میخواد که شما توانست بشه، خدا به شما نمیتونه بگه، چون میبینه اگر این قید را بخواد به ماده بزنم خلاف مطلوب میشه. پس روی چاره نداشتن است که میاد قید رو میزنه به هیئت، میگه اگر توانستی بچه من نجات بده. اگر توانستی، ببینید این قید به ماده نمی کنه، لأن الماده مطلقا مطلوبه. پس میزنه به هیئت. چرا میزنه به هیئت؟ چون میبینه اگر بخواد امر را رو انقاض ببره به صورت مطلق امر محاله، امر محال عقلا، چون امر محاله مجبور این قید رو بزنه به طلب، بگه آقا پسرم، آقای نوکرم، اگر توانستی بچه من نجات بده، اگر توانستی. چرا میگه اگر توانستی؟ برای که میبینه اگر قدرت نداره عقلا نمیتونه بشه بچه من نجات بده. پس بنابراین اینجا قید حتما باید بخوره به هیئت، نه بخوره به ماده، با اینکه قدرت جز شرایط عامه، قدرت جز شرایط عامه. پس ما به شیخ برمیگردیم میگیم اگر بنا باشه همه جا قید به طلب خوردن ظهورش ظاهرش اینه، ولی باطنا به ماده میخوره، میگیم نمیشه همه جا گفت. چرا؟ در مثل این مثالی که عرض کردم، اون جایی که عقلا محاله که بخواد ماده مطلق را بیان کنه، چون عقلا محاله نمیتونه، چون نمیتونه پس قید رو میزنه به طلب، میگه اگر توانستی بچه مرا نجات بده. پس اینجا القیدو یرجعو الی طلب لا الی الماده. چرا؟ برای که رجوع القید الی الماده خلاف مطلوب میشه، مطلوبش انقاض مطلقه، ولی چون میبونه نمیتواند انقاض مطلق را عقلا امر بکنه،
دقت دارید چی میگم؟ پس قید رو به چی میزنی؟ میزنی به طلب. میگه این قدرته انقذ ولدی.
پس آقایون عنایت داشتید، همه جا حرف شیخ رو نمیشه قبول کرد که بگیم کل المواره. اگر قید ظاهرن به هیئت میخورد این یر جای المادت لبه بگیم همه جا نمیشه در بودن،
در بعضی جای امکان پذیره ولی در بعضی موارد امکان پذیر نیست.
این اولین اشکالیست که به جناب شیخ شده. حالا دومین اشکالیست شده باشه فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.